بعد یه مقدارشو. بله شما چیکار؟
باشه حاجی برو به کارت برسی، برو به زندگیت برس، خداحافظ. بس
تفضل.
باشه خیلی خوب فهمیدیم، بفرمایید. خدا نگه.
Donne-moi une petite rite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da.
شما فکر کن اوز محمود رو گذاشتن جلو دستت، میگه نه اکرای دوست داری. خب معلومه اینقدر میزنم این صدا موتور برق بده. پدر ما رو در بود شهر صدام از کرد.
اعصاب نداری یا؟ ولی اوز محمود رو که با دیگه خدا زده دیگه. شما که دست بزن داری من نمیدونم یکی مثل کیو بگم آخه، احمد خاتمی مثلا، اینو تجسم کن. حتی اگه اوس محمود صدای موتور برق بده، احمد خاتمی با اون ابعاد و اینا تای تاش جارو برقی میده احتمالاً. شما گفت خیلی ممنونم به هر حال به خاطر مشارکتی که داشتین در سوال برنامه، خیلی لطف کردین. دوستان لطفا کسایی که ناراحتی قلبی دارن یا خیلی حساسن که از گیرنده‌هاشون فاصله بگیرن، به کلا خاموش کنین برین دیگه، وای نستین. آره میخوام یه سری خبر بد بدم بهتون، ممکنه اذیت شین، برین شما دیگه، برین. خدا حافظ. بله خاموش کردین، خیلی خب ما بریم برای ادامه برنامه. یه خبر بدیه نه دیگه، حالا موزیک نرو دیگه، بذار قطع کنن دیگه، قطع کردین. بله یه آقای چه خبری بدتر از پیشبینی‌های اقتصادی در مورد سال 98. آرزم خدمت انبرتون که آقای امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس چند وقت پیش اومده بود تلویزیون و درباره دورنمای اقتصادی سالی که تازه شروع شده یه چیزایی میگه، به قول بچه‌ها برگام گوش کنی.
تورم نقطه به نقطه حدود 50% و سالیانه 36% رو در بودجه 98 ما داریم می‌بینیم.
تورم نقطه به نقطه 50.
بله بعد سالیانه 36% و همچنین خط و فقری که یک خانوار 4 نفری در این بودجه میتونیم ببینیم حدود 2,255,000 تومان هست.
بله من گفتم کسایی که اساسا دورشن بر همین بود دیگه، یعنی باور کردنی نیست بعد از این همه بالا و پایین رفتن و آی مردم بیایید رأی بدید کشور رو نجات بدیم، آی به کجا بر نمیگردیم، آی تو دهن این و اون میزنیم و ما اصلا ام القرای جهان فلانیم، تهش در آغاز پنجمین دهه نظام مقدس آمار اقتصادی مملکت اینجوری باشه. البته بگم دوستانی که تهران زندگی میکنن حواسشون باشه، فکر نکنن اگه 2,255,000 تومان درآمد دارن که ایشون گفت بالای خط فقرن، نخیر. در مورد تهران ماجرا فرق میکنه. اینا
در تهران البته این عدد فرق میکنه، بوده 4,592,000 تومان،
یعنی در تهران زیر 4,500,000 تومان خط فقر محسوب.
4,592,000 تومان.
چقدر فکر میکنید این عدد درآمد دارن؟
خب خیلی مردم کمتر از این درآمد دارن.
بله.
خدا رو شکر که خودشون میدونن خیلی مردم کمتر از این درآمد دارن. حالا این حرفا رو داشته باشید، بعد بیاید به این خبر توجه کنید که مرکز آمار اعلام کرده تو شهر تهران 147,000 نفر از ساکنان دو منطقه مرفه‌نشین 1 و 2 درآمد بدون شغل دارن. یعنی چی؟ یعنی شغلی ندارن اما همینجوری پول در میارن دیگه، از طریق سود بانکی، اجاره املاک، ارث، همینجوری بگی برو جلو. درآمد دارن، کار نمیکنن. در دقت کنید تو همین پایتخت 147,000 نفر آقای و خانم ما میخورن میخوابن، کلی هم درآمد دارن بابت اینکه مثلا چه میدونم یه مقدار توپولی پولو خوابوندن تو بانک سودشو میگیرن، یا مثلا ملکاشونو اجاره دادن سال به سال میبرن بالا، راست راست یا چپ چپ میگردن، درآمدشون هم دارن. یعنی این نتیجه این همه سال جنگ و تحریم و بگیر و ببندی که عزیزان برامون از پس اینا درست کردن. حالا البته بهشون بگی میگن همه اینا یا کار شاهه یا تقصیر آمریکا و اسرائیل و باقی دشمنان و اینا، ما گلیم. بله آقا شما گلید، اصلا همه تقصیر من بود. آقا من گردن میگیرم دیگه، تمام شد رفت، ولش کنید، همه اینا تقصیر من بود دیگه، تمام شد.
اگه یه جایی جنگ شد دست کسی تنگ شد تقصیر من بود، اگه بحران آب بود هجرت سراب بود تقصیر من بود، اگه زمستون یا سردم تابستون یا گرم تقصیر من بود، اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود. اگه بود بحران بیکاری فقر رو نداری تقصیر من بود، جنگ عرب و اسرائیل و ببرای تامی تقصیر من بود، بحران هویت مرگ معنویت تقصیر من بود، ساخت آزودایی از مدنیت تقصیر من بود، تقصیر من اعترافه تقصیر من بود، ولی باز باش تقصیر من
همه موتور سواراش اتومبیل راناش برو بریم در ایستگاه موتور سواری اتومبیل رانی با زوبین.
What's going on برو؟
میگازه چه میکنه زوبین؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
پرگاز.
پرگاز.
برو بریم پرگاز کجا بریم؟ اتومبیل رانی بریم یا موتور سواری؟
بریم اتومبیل رانی. یه دو سه تا مسابقه بوده.
کی؟
یک شنبه.
آها.
بعد هزارمی مسابقه فرمول یک بود.
هزارمیش.
هزارمیش. اولیش 1950 توی پیست سیلورستون تو بریتانیا برگزار شد.
آها.
به طور رسمی. بعد در طول سالا مدل‌های مختلف، موتورهای مختلف از 12 سیلندر تخت و اینا همینجوری هی آرودینامیک بهش اضافه شد و هی نمی‌دونم پیشرفت کرد و امنیتش رفت بالا، چون تو سالای 70 و 80 اینا خیلی تصادف داشتیم، اول 90 به مرگ دو سه تا از قهرمانای خیلی بزرگ مثل سنا در سال 94 منجر شد دیگه. امنیت ماشینا
سنا
در...
اسمش بوده
سنا. آره سنا. و امنیت ماشینا شد حرف اول. حالا اینکه چقدر تون میرن و چیه و اینا، اینکه
یعنی میخواد
یه جوری طراحی کنن که این ماشینا اگر هم تصادف کنن، چون به ماشین فرمول 1 دقیقاً برعکس هواپیما کار میکنه.
یعنی
هواپیما یه جوری مثلا طراحی میکنن که فشار هوا و باد و اینا با سرعت تیک آف کنه، بلند شه و پرواز کنه.
بره بالا.
ماشین فرمول 1 یه جوری طراحی می‌کنن آرودینامیکشو که به زمین بچسبه.
سنگین
که بتونه داشت. سر پیچا با سرعت بالا. برای اینا مهم سر پیچ با سرعت بالا رفتنه.
یعنی سنگین‌تر از سنگ... ماشین.
یعنی نه، میچسبن به زمین. باد یه جوری تنظیم می‌کنن تو این طراحی آرودینامیک که ماشین بچسبه به زمین.
اوکی.
بلند نشه.
بلندش ممکنه
آره دیگه، مثلا فکر کن با سرعت 100 خورده کیلومتر در ساعت وقتی دور میزنی، ماشین اگه اون طراحی آرودینامیکش انقدر قوی نباشه که این ماشین بتونه به زمین نگه داره، بلند میشه
همش 100 خورده. من فکر میکنم بالا 300 400 میره
سر پیش، مسیر مستقیم که 370 کیلومتر میره.
من اگه رفتم فرمول 1 داداش با همون 300 400 میرم تو پیچ، من شوخی ندارم.
ولی میدونی سر اون پیچا رفتن یه چیزی هست استرس بهش میگن جی فورس، یعنی جی فورس.
اوکی.
یعنی چند برابر وزن بدنت فشاریه که به گردنت وارد میشه و به سینه‌ت موقعی که دور میزنی و موقعی که ترمز میکنی. خلبانا مثلا بین 3 تا 4، راننده های فرمول 1 تا 6 جی.
این 6
برابره، 6 برابره وزن بدنشون
خوب
به گردنشون فشار میاره.
6 برابر وزن بدنشون.
برای اینا باید قوی ترین آدما باشن. به لحاظ اینکه میگم مثلا ماشین سواری، موتور سواری ورزش نیست، نه، اینا باید واقعا انقدر فیت باشن که این فشارها رو تحمل کنن. لوئیس همیلتون که قهرمان فعلی مسابقات فرمول 1 که برنده 1000 مسابقه توی چین هم بود هفته پیش.
تو چین بود این 1000 مسابقه؟ احتمالاً جشن و
خیلی خیلی مفصل
هزارمیش
بود.
غالباً بعد خیلی مفصل بود.
و میگفتش که وقتی که ترمز میکنی که از 200 خورده کیلومتر یهو مثلا در عرض کمتر از 3 ثانیه به حالت ساکن میرسه اینا در حالت ترمز، میگفتش مثل این میمونه که مثلا یه خرس بهت حمله کنه محکم بزنه تو سینه‌ت. میگفت اینقدر فشار و درد به اینا وارد میشه. ولی خب فیتن دیگه، ورزشکارن. اونایی که میگفتن موتور سوار و ماشین سوار و ورزشکار نیستن، اینا رو بدونن.
بدونن. ولی آقا زوبین ما ورزشکاره، دنبل میزنه. این گفتی که برنده شو همیلتون شد.
لوئیس همیلتون بریتانیایی، اولین سیاه‌پوست، اولین بریتانیاییه که 5 بار قهرمان مسابقات فرمول 1 شده.
پشت هم؟
نه، با سالای مختلف. بالاتر از اون مایکل شوماخره که 7 بار بوده. آها. که متاسفانه با تصادف، یعنی تصادف که اسکی توی اسکی براش
بله.
حادثه پیش اومد، سرش ضربه خورد که هنوز توی اون حالت کماه.
هنوز تو کماست شما؟
بیدار نشده. خانواده‌اش خیلی ملاحظه میکنن که اصلا برای خبری ازش بیرون نیاد. ولی پسرش میک شوماخر که از خیلی کوچیکی شروع کرده بود به رانندگی و کارتینگ و مراحل همجوری رانندگی رو پشت سر گذاشته بود، امسال برای اولین بار با همون اسم، یعنی شوماخر، اسم شوماخر، برای تیم فراری تست کرد.
جدی؟
آره.
توی یعنی همین فرمول 1؟
توی همین فرمول 1 برای تیم فراری تست کرد. اینا بعد وقتی که میخوان به اون مرحله برسن که بتونن برای تیمای قول فرمول 1 مسابقه بدن در گران پری یا جایزه بزرگای بزرگ،
بعد اول تست،
باید اول تست بدن، ماشین دستشون بیاد، بعد راجع به ماشین مثلا فیدبک میدن، میگن که آقا اینش خوب بود، اونش بد بود، به استایل رانندگی ما میخورد یا نه.
آها.
یه کیلومتری باید بزنن، یعنی یه کیلومتر در صد کیلومتری باید رانندگی کنن که اون گواهینامه رانندگی مسابقات اتومبیلرانی فرمول 1 رو بهشون بدن
بگیرن،
که بهش میگن سوپر لایسنس.
ایرانی نداشتیم هیچ وقت زوبین؟
چرا، سهیل عیاری بوده که برای تیم ویلیامز سال 98 تست کرده.
آها.
ولی به خاطر اسپانسر مالی خیلی ضعیفی که داشت نتونست. همون زمانی بود که یک راننده کلمبیایی رو تیم ویلیامز برداشت، چون اون اسپانسر مالی زیادی داشت و میتونست با حامی مالی خیلی بالایی بیاد مسابقه بده، اون نسبت به این وارد تیم شد. ولی اگه به سابقه رانندگیشون نگاه میکردی، سهیل عیاری که ایرانی فرانسویه، برنده بیشتر مسابقات بیشتری شده بود، قهرمانی بیشتری داشت تو سریای قبلی که مسابقه داده بود.
عجب، چه حیف. پس به صورت رسمی نداشتیم ایرانی؟
نه.
توی فرمول 1 نداشتیم، فقط برای تست یک بار.
یه راننده ایرانی کاناداییه، البته پدرش ایرانیه.
آها.
به اسم نیکولاس لطیفی، خودش کانادا به دنیا آمده، اونجا بزرگ شده و مثلا 19 20 ساله دیگه خودشو کانادایی میدونه و هنوز میگه پدرم ایرانیه و خیلی چیزه.
ولی خب اونجا به دنیا اومد.
اونجا به دنیا اومد. آره.
درسته.
اون یه مرحله مونده تا به فرمول 1 برسه.
آ، اسمش چیه؟
نیکولاس لطیفی.
نیکولاس. چی صداش کنیم؟ کوچیک نیک بگیم بهش.
نیکی.
آقا این صدا رو برسونین به نیکی لطیفی، نیکولاس لطیفی، که ما اینجا
زودتر برسه.
آره، برس به فرمول 1 که اینجا ما تشویقت میکنیم، مثلا برنامه ویژه میریم برات. اگه بریم فرمول یک، درسته؟
بله، همینجا. چرا که نه.
و بعد تو چه تیمی؟ تو چه این نیکولاس لطیفی؟
این نیکولاس لطیفی در
چی میرونه؟
ماشینای فرمول 2 رو میرونه.
آها.
که یه مرحله قبل از فرمول 1ه. و
فرقشون چیه اینا میتونی بگی؟
ببین فرمول 2 مثلا اینجوری باید بگم که تا موقعی که به اون نهایی بالایه بود این تیمای بزرگ اینا میرسه که مثل بنز و فراری و نمیدونم اینا برمی‌دارن، قبلش همه ماشینایی که رانندگی میکنن یکیه.
درسته؟
تو F2 همه ماشینا موتورش رنو، همه شاسی ها یه جوره، یه تنظیمای بال عقب و جلو داره برای استیل رانندگی که اینا به قول هر راننده ای انجام میده. بعد لاستیکایی که استفاده میکنن، یکی میگه من با لاستیک مثلا لاستیک نرم یا سافت بهش میگن یا لاستیک هارد، اینا اندازه قطر لاستیکه که بر اثر حرارت چسبندگیش به زمین خیلی سریع تایر شروع میکنه به از بین رفتن، از بین رفتن چسبندگی بیشتری پیدا میکنه، نرمتر میشه، بیشتر میچسبه.
آها.
بعضیا میگن نه ما با لاستیک مثلا هارد یا هم لاستیک صفر رانندگی میکنیم ولی مدت زمان بیشتری توی پیست میمونیم تا موقعی که بخوان بیان برای تعویض لاستیک کنن.
یعنی میخوای بگی فرق فرمول 1 و 2 توی برندای توی برنداس توی یه سری بالاهای توی ماشین
تو ماشینا
و توی لاستیک
و توی استیل رانندگی
و توی مایتیل و...
اصلش اونه.
اسمش اصلا میگی فرمول 1 یعنی تمام برند اندابا اینا میان
اصلش
اونجا سرمایه گذاری میکنن.
و خب اینا باید توی یعنی توی تا قبل از فرمول 1 باید به یه مقامایی برسن، خودشون رو نشون بدن، بگن ما برنده شدیم، قهرمان شدیم، تونستیم امتیاز بیاریم، میتونیم با این ماشین رانندگی کنیم. گفتم مثلا یه نمونهش همون جی فورس یا چند برابر وزن بدنشونه که به
فشاری
که به بدنشون میاده و همه جوره باید اینا فیت باشن و اصل کاری رو
مایتیله. مرسی، مرسی از زوبین، دمت گرم. هفته دیگه هم بیا باز.
هفته دیگه میام.
هفته پیش نیومد، پیچوند، گفت بذار هفته دیگه مسابقه است. هفته دیگه هم بیا، یه خود راجع به موتور سواری هم بیشتر
سواری و ماشینای برقی.
ماشینای برقی حتما راجعش حرف میزنیم. مرسی از زوبین. تو اینستاگرام میتونید فالوش کنید، Z O U B I N، شاخ اینستاگرام. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion you came for sheep. Oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness. I guarantee I won't repeat this. No. Don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun. Give you all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me. Don't hustle me. Don't hustle me. Don't hustle me. So don't hustle me. Boy like you, you think you know it all. Build it up and you're bound to fall. Oh no, don't try to hustle me. I spend my days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light. Oh no, don't try to hustle me. 'Cause I live my life like a bullet in a gun. Give you all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me. Don't hustle me. Don't hustle me. Don't hustle me. So don't hustle me. No. Don't hustle me. Don't hustle me. Don't hustle me.
فرشید جون سلام. اصلا اگر
سلام علیکم
رو بزنیم دیگه چه فرقی با خودشون داریم؟ چه فرقی با این پلیس از ضد شورش رو اینا داریم؟ تازه موقع اگر هم بزنیمشون شاید فقط دقت دلی مخالی بشه. عمر رفته ما بر نمیگرده، حق خورده شده ما هم پس داده نمیشه. پس دیگه این کار اصلا لازم نیست.
بله خیلی ممنونم. ما هم نگفتیم بزنیم که، ما چه گفتیم؟ ما گفتیم اصلا با خشونت فیزیکی مخالفیم. ما گفتیم بگین اگه همین الان یه موقع مقام بلند پای مملکت باهاتون فیس تو فیس شد چیکار میکنین؟ اینو گفتیم. مثلا اخ میکنین، میخندین، چشمک میزنین، لپشو میکشین که شما ظاهرا کاری انجام نمیدین. بعضی هم دوستان خیلی خشن بودن که گفتن کارایی میکنن، اونا هم دیگه دست خودشونه دیگه. متشکرم. چند روز پیش آقای محمود صادقی نماینده مجلس یه مصاحبه داشت به روزنامه اعتماد. توی مصاحبه ایشون یه سری انتقاد کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام. تای صحبتاشون هم گفت این مجمع قرار بوده محدود به یه جلسه و برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشه، ولی ظاهرا به دهن اعضاش مزه کرده و الان به قول ایشون به یه نهاد عریض و طویل تبدیل شده که اون سرش ناپیداست. چقدر عریض و طویل؟ اونقدری که توی بخشی از باغات منطقه خوش آب و هوای کن یه مجتمع 370 واحدی دارن میسازن برای اسکان کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام. فکر کن 370 واحد تو یکی از خوش آب و هواترین مناطق تهران. خدا بده برکت دیگه. حالا تعداد اعضای تشخیص مصلحت نظام به زور به 40 نفر میرسه. خب هر کدومشون هم الان دیگه بر خودشون یکی از استوانه های نظامن، کلی معاون و منشی و دفتردار و اینا دارن، قرار به همه اینا هم ظاهرا یکی یه خونه بدن دیگه. البته خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت ماشاءالله همشون از کله گنده های نظامن، همشون خونه مونه دارن بنز کافی. ولی خب دیگه بالاخره گفتن یه 370 تا واحدن براشون تو باغات کن بسازن که این عزیزان یه وقت کم و کسری احساس نکنن، اذیت نشن. همین آدم فکرشو میکنه میبینه اتفاقا این مجمع خیلی هم اسم با مسمایی داره و مصلحت نظام و مسئولین نظام رو به خوبی داره تشخیص میده. بالاخره همین که به فکر هستن دارن برای جنتی و رئیسی و روحانی و ناطق نوری و اژه‌ای و سردار رضایی و باقی برای بچه مجمع توی باغهای کن خونه میسازن، یعنی واقعا به فکر مصالح و منافع نظام و مسئولین نظامن. دستشان درد نکنه. کاش این لالوهای مجمعی هم میزدن به نام مجمع تشخیص مصلحت مردم، یا اصلا مجمع تشخیص مصلحت زلزله زده ها و سیل زده ها اگه میشد. بلکه برای اینجوری یه 4 تا واحد مسکونی هم به این بهونه برای ملت میساختن دیگه. خیلی از زلزله زده ها هم الان بعد یک سال مجبور نبودن که همچنان توی چادرها و کانکس ها زندگی کنن. والله به خدا همیشه مصلحت نظام، خب یه بارم مصلحت مردم دیگه. چی میشه مگه؟ ها گناه داریم به خدا، گناه دارن مردم. ای بابا ای بابا،
هر که مستاجر اینو میدونه خونه اجاره یه زندونه، هر که مستاجر اینو میدونه خونه اجاره یه زندونه، وقتی که یارم میاد به دیدنم داد و فریاد میکنه صاحب خونه، وقتی که یارم میاد به دیدنم داد و فریاد میکنه صاحب خونه، باید این صاحب خونه ها دل را خون میکنن، وقتی که ما را نخوان از خونه بیرون میکنن، باید این صاحب خونه ها دل را خون میکنن، وقتی که ما را نخوان از خونه بیرون میکنن.
قابل توجه کلیه مسئولین و مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی،
اگر چندین باب منزل و آپارتمان و ویلا در نقاط مختلف کشور در تملک خود دارید اما دیگر دلتان را زده است، نگران نباشید چون یکی دیگر هم در راه است.
نگینی در میان باغ، زمردی در کنار کوه،
مجتمع مسکونی 370 واحدی مصلحت اندیشان در محیطی سرسبز و آرام بنا شده تا آرامش و امنیت را به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر بستگان و وابستگان گرانقدر ایشان هدیه کند.
دید ابدی کوهستان و باغات زیبای کن،
نگهبانی 24 ساعته توسط زبده‌ترین واحدهای نوپا،
هوای پاک و بدون آلودگی،
ضد زلزله،
ضد سیل،
ضد گرد و غبار،
ضد ضربه،
ضد فتنه و اختشاش
و کلن ضد همه چی.
شرکت ساختمانی مصلحت اندیشان نظام گامیست فراتر از سفره انقلاب به سوی رویاهای مسئولین.
تولد چی داریم؟ کی داریم تولد؟
تولد یکی از خواننده های دوست داشتنیه.
کیه این خواننده دوست داشتنی شما؟
بله، آقای آندرانیک مددیان، اندی، 61 ساله شد.
به به، واقعا دوست داشتنی ها. تولد کیه؟ تولد کسیه؟
اندی دیگه.
راست میگی.
یادت نیست بچگیامون این آهنگ اومده بود برامون تولد میگرفتن میذاشتن؟
بچه والا اون موقع که این آهنگ اومده بود بنده جلو آینه در حال صاف و صوف کردن ریش سیبیلم بودم. بچه کجا بود؟ چرا فکر میکنی من بچه بودم؟
حالا البته من الانم برام تولد بگیرن همین آهنگو میذارم از اول تا آخر.
بله الان یعنی حواستون باشه برای تولد بگیریم اینم بذاریم آهنگو.
لطفا لطفا. البته خودم قبلش یادآوری میکنم خیالتون راحت. خب بپردازیم به اندی.
بپردازیم. آها راستی اندی همین امروز یه آهنگ ازش اومد بیرون با خالد خونده، یه بخشش بشنویم. خب میگفتی از اندی؟
اندی کار حرفه‌ایشو یه جورایی با کوروش شروع کرد. خودش یه جا گفته همکاری من و کوروش طولانی‌ترین همکاری هر ایرانیه.
راست گفت. چند سال کار کردن؟
8 سال. 4 تا آلبوم هم منتشر کردن. اولیش هم آلبوم خواستگاری بود سال 64. آهنگای نوستالژی و معروف و محبوبش هم که کم نیستن دیگه.
نیلوفر، آمنه، لیلا، یاسمن. دیدید اسامی زیاده، گفت بذار دفعه دختر ایرانی رو بخونم دیگه همه رو.
اینم بگم که یکی از شخصیت‌های محبوب بین ایرانی‌هاست، همون دوست داشتنی که گفتم. سال 89 هم بعد از اون اعتراضات یه کار مشترک با بونجابی خوند به اسم استند بای می که توی یوتیوب بیشتر از 8 میلیون بار دیده شد.
آهنگ مرد تنهای فرهاد رو که برای فیلم رضا موتوری خونده بودم اندی بازخونی کرده.
بله درسته. توی یه مصاحبه میگه که از همسر فرهاد اجازه میگیره و آهنگ رو میخونه. توی مراسم بزرگ داشته بهروز وثوقی هم اجرا کردتش و گفته از زیباترین لحظه های هنری من بود که برای بهروز وثوقی بخونم.
بسیار عالی، تولدش مبارک باشه آقای اندی یا آندرانیک مددیان که گفتی 61 ساله میشه.
بله 61 سالش میشه.
امیدواریم هر جا هستن سالم باشن، بازم برامون آهنگای زیبا اجرا کنن. البته این آهنگ آخرشون، این کار امروزشون، همین کار با خالد، نمیدونم یه کیفیت صداش یه جوری بود. نه
آره یه جوری بود. چرا
خود اندی خوبه ها، ولی نمیدونم کیفیت صدای موزیکه، نمیدونم
یه ضبط شده.
آره شاید مشکل استدیویی داشته نمیدونم. به هر حال دمتون گرم، بریم ترانه آمنه بشنویم. آمنه آمنه
بریم بریم
بر بر برمیگردیم.
آمنه چشم تو جام شراب منه،